ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. برخی گزارش‌ها حاکی از اعدام سامان نسیم در زندان است. دست کم 30 نفر در چند انفجار در شرق لیبی کشته شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در جمعه اول اسفند 1393 برابر با 22 فوریه 2015 میلادی، من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه دو کشور، در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن برابر با 9 تیر ماه نیز توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کند. برخی گزارش‌ها حاکی است که سامان نسیم اعدام شده است. این در حالی است که گزارش‌های قبلی حاکی از عدم اجرای حکم او در روز پنجشنبه بود. با این حال یکی از روزنامه‌نگاران کرد در ایران به نقل از برادر سامان نسیم گفته است که وزارت اطلاعات با خانواده او تماس گرفته و گفته شده است که حکم اعدام این زندانی امروز جمعه اجرا شده و آنها باید روز شنبه برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه کنند. هنوز رسماً خبری در این زمینه انتشار نیافته است. بنابر گزارش ها سامان نسیم که اکنون 22 سال دارد در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و در زندان ارومیه به اعدام محکوم شد. سازمان های بین المللی حقوق بشری خواستار خودداری از اعدام سامان نسیم شده بودند و آمریکا نیز از مقام های ایران خواسته بود تا به چارچوب های دادرسی عادلانه پایبند باشد. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در شهر القبه در شرق لیبی دست کم 30 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی، به خبرگزاری‌ها گفت که خودروها در یک پمپ بنزین در مجاورت ساختمان سازمان امنیت در این شهر منفجر شدند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که گروه‌های شبه نظامی رقیب در لیبی فعال هستند و ارتش مصر نیز چند روز پیش اعلام کرد که مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را در شرق لیبی به تلافی سر بریدن شماری از مسیحیان قبطی مصری بمباران کرده است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوایل ماه مارس اواسط اسفند ماه آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافق نامه‌ای در این باره میان آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. ارتش آمریکا گفته است در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه روی مخالف بشار اسد در مناطقی بیرون از سوریه اختصاص دهد. و خبری بشنوید از ایران. یک مقام شهرداری تهران از قلاده گذاری سگهای ولگرد در کوههای اطراف تهران در چارچوب طرح حمایت از حیوانات به جای کشتن سگها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا قدیمی، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفته است با اجرای این طرح، سگهای ولگرد پایتخت به ویژه کوهستان‌های تهران مانند درکه و دربند به قلاده ردیاب دار جی پی اس مجهز شدند تا در فاصله زمانی متفاوت بتوان سگهای بی صاحب را واکسینه یا درمان کرد. او افزوده که این طرح با همکاری گروه‌های مدافع حقوق حیوانات اجرا شده و در طول یک سال گذشته حتی یک قلاده سگ ولگرد در تهران کشته نشده است و برای کنترل سگها از روش‌های دیگری استفاده می‌شود. در شرایطی که اجرای حکم اعدام سامان نسیم همچنان در حالی از ابهام قرار دارد، به گفته یک خبرنگار در ایران، خانواده این زندانی از اجرای حکم اعدام او در روز جمعه خبر دادند. سامان نسیم 22 ساله در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و به اعدام محکوم شد. محمد زرقامی همکارم جزئیات بیشتر را در این ارتباط از کمال حسینی، خبرنگار در ایران، جویا شده است. کمال حسینی، بشنویم.
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده، به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده، منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که فردا برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت، دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید. از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی؟ تکلیفش چی شده؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا حکم اجرا شده یا نه؟ جوابی نداده بود. گفته بود که من مأمورم و معذور. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه. دیروز که خانواده رفته بودن جلوی در زندان و به همین شعبه هم مراجعه کرده بودن، گفته بودن که حکم اجرا نشده ولی به زودی اجرا خواهد شد. امروز بعد پیگیریایی که من داشتم، نه تنها بهشون گفته بودم که حکم اجرا نشده، بلکه اضافه کرده بودم که احتمالاً همه این زندانیان سیاسی رو که روز چهارشنبه از زندان منتقل کردن به زندانهای دیگر شهرها انتقالشون دادن.
کدوم زندانیان سیاسی منظورتونه؟
سامان نسیم، حبیب الله و علی افشاری، سیروان نجاوی، ابراهیم عیساپور و یونس آقایان، اینا رو روز چهارشنبه از زندان انتقال داده بودن به مکان نامعلومی.
آیا این رو میتونیم به عنوان یک صحبت رسمی از سوی مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تلقی کنیم که سامان نسیم اعدام شد؟
با وجود اینکه 2 روز از این قضیه داره میگذره ولی هنوز خبری دال بر عدم اجرای حکم از طرف نهادهای رسمی درز نکرده و این تماسایی که با خانواده شده، احتمال میدم که این حکم اجرا شده باشه، منتها دیگه تا فردا که اینا میرن برای تحویل جنازه دقیقا مشخص میشه که حکم اجرا شده یا نه.
کمال حسینی خبرنگار در ایران بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی در ارتباط با احتمال اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی اهل کردستان در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شاهرخ مشکین قلم، رقصنده ایرانی مقیم پاریس، اجرای جدید از 7 پیکر نظامی گنجوی را بر صحنه برده است. گزارشی بشنویم از شهرام میریان در این ارتباط.
هفت پیکر و یا بهرامنامه یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی، شاعر بلند آوازی ایران در قرن ششم است. هفت پیکر روایتگر زندگی بهرام گور، پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. نظامی در این اثر بی همتا داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه به 7 شاهزاده بانو از 7 سرزمین را با زبانی موزون و آهنگین بازگو کرده و شاهرخ مشکین قلم، هنرمند ساکن فرانسه، هم با الهام از این داستان شورانگیز مجموعه رقصی را با موسیقی و لباسهای رنگارنگ طراحی کرده که برای نخستین بار در پاریس به صحنه رفت. شاهرخ مشین قلم به ما میگوید چند فرهنگی و بیمرز بودن داستان 7 پیکر نظامی انگیزه اصلیش در طراحی این اثر ماندگار به رقص بوده.
یکی از آفرینشان متوجه شدم که بر حسب اتفاق 7 دختر از 7 ملیت متفاوت روی صحنه داشتم با هم کار میکردم و وقتی که از صحنه اومدم بیرون، یکی از دوستانم به من گفتش که چقدر جالب بود، آدم فکر میکرد بهرام گوره با 7 شاهزاده. گفتم چطور؟ گفت آره ببین دقیقا 7 دختر بودن با تو روی صحنه. همین که گفت کنم چه جالب، همون شب رفتم شروع کردم به 7 پیکر رو خوندن و 7 پیکر آوردمش روی صحنه. ولی پیغامی که پشت این بود در واقع خیلی زیبا بود نظر من، به خاطر اینکه همون جایی که من فکر میکردم که دلم میخواد برم در بیمرز بودن، این 7 درس زندگی و 7 درس عشقش رو از 7 اقلیم میگیره، یک جوری به صورت نمادین خواسته های خودم توش نهفته است و این مجموعه که 7 رنگ و 7 پارچه و 7 اقلیم 7 فرهنگ متفاوت رو نشون میده، ترکیب جذابی هستش که هم خیلی کمرشکنه به خاطر کار خیلی پیچیده ایه. من با هر 7 شاهزاده در واقع یک جورایی بدوستون دارم روی صحنه، در واقع هر کدوم از شاهزاده یک قصه ای رو برای بهرام شاه تعریف میکنن که از خود بهرام میخوان که بیاد توی قصه شون و رول ایفا بکنه و خود شاهزاده ها رول هایی رو که در قصه های خودشون پنهان هست رو خودشون بازی میکنن، گهگاه بدون ماسک، از ماسک ها به عنوان شخصیت های دوم و سوم استفاده میکنیم توی صحنه.
شاهرخ مشکین قلم علاوه بر هفت پیکر نظامی تاکنون داستان‌های منظوم دیگری نیز از ادبیات فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید و زهره و منوچهر را به صورت مجموعه رقص‌های طراحی و ارائه کرده. مجموعه رقص هفت پیکر علاوه بر فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از نشستن روی کرسی دومین شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در طول اجرای این برنامه که برنامه زنده است و میتونید مستقیم با شماره تلفن‌هایی به برنامه وصل بشید و نظرتون رو درباره موضوع برنامه ارائه بکنید، میتونید روی فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو منتشر بکنید که نیوشا بقراطی این نظرات رو در طول برنامه خواهد خوند. اما نوبت به این میرسه که ملاقاتی داشته باشیم با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان‌های ایران. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد، در دادگاه محاکمه و مدتی را زندانی بود. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از طی شدن دوره محکومیتش در آن سالها توانست آزاد شود. مهدی جلیلی در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل زندگیش در شهر مشهد بار دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد در بازداشت و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد گذراند. این فعال سیاسی در این دوره تحت بازجویی بود. سرانجام پرونده اتهامی مهدی جلیلی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد ارسال شد و این هوادار سازمان مجاهدین خلق با اتهامات مندرج در پرونده‌اش به تحمل 16 سال حبس محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای جلیلی، پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سپرده شد و حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظرخواهی به 8 سال حبس کاهش یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی که دهه ششم زندگی خود را می‌گذراند، با وجود ابتلا به بیماری‌های گوناگون، روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شد. آقای جلیلی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گذراند که بیش از 5 سال را بدون حتی یک روز مرخصی در این زندان سپری کرد. او در آبان ماه سال 93 بدون آنکه در حکم محکومیت او زندان در تبعید قید شده باشد، به یک باره به زندان شهر درگز انتقال یافت. ابتدای ورود آقای جلیلی به زندان درگز با ممنوع الملاقات شدن او همراه بود، اما پس از برطرف شدن ممنوع الملاقاتی او، دوری راه مشهد تا درگز امکان سفر هفتگی خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی به این شهر و ملاقات با آقای جلیلی را دشوار ساخته است. مهدی جلیلی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان درگز در حالی سپری می کند که امکانات بهداشتی و درمانی این زندان پاسخگوی بیماری های این زندانی سالمند نیست. شما هم اگر خبر یا اطلاعی از یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های ایران دارید، به آدرس ایمیل برنامه ملاقات به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و خبر و اطلاعتون از این زندانی سیاسی عقیدتی رو به گوش سازندگان این برنامه برسونید که در قسمت‌های بعدی ملاقات به ملاقات این زندانی سیاسی و عقیدتی هم بریم، برای بیشتر خوندن و بیشتر دیدن و بیشتر شنیدن از خبرها و گزارش‌ها و تحولات دیگر ایران و جهان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.